بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت اینکه نزدیک قدیر هستیم، خیلی این سوال رو از ما مطرح میکنن که چرا شما اینقدر میگید قدیر و اینقدر میگین امیرالمومنین علی علیه السلام؟ چرا؟ از نظر اعتقادی باید ببینیم که جایگاه قدیر کجاست. من خیلی خلاصه میگم، اگر کسی پرسید چرا همش میگین قدیر و چرا همش میگین امیرالمومنین علیه السلام، اینو بتونین جوابشو بدین. بعد اون وقت اگه سوال داشتین سوال بفرمایید، اگه سوال نداشتین باز من یکی دو تا سوال دیگه که خیلی جوانها دارم عرض میکنم و جوابشو عرض میکنم. در این که خدا هست که شکی نداریم، دو تا چهار تا، و در این که خدا پیامبرانی را فرستاده که تکالیف ما را نسبت به خدا بیان بکنند، در اینم شکی نداره. اینا رو که میگم مخصوصا برای بچه‌ها، جوان‌ترها میگم که اگر تو جامعه صحبت شد سوال ازشون کردم بتونن جواب بدن. در این که خدا پیامبرانی را فرستاده که بحثی نیست، و در این که یکی از این پیامبران پیامبر اسلام شکی ندارن، و عرض کنم خدمت شما که اگرم شک داشتم میگم هر جا، همین الان من آماده هستم، هر کس هر جاشو چیزی شنیده، نه اینکه خودش شک داره، میگه اینم میگن، من همینجا جوابشو میدم. پیغمبر اکرم پیغمبر ماست. پیغمبر مانند یک طبیبه که اومده برای افراد بشر نسخه داده. در این که قرآن کتاب حق بحثیه، قرآن تا روز قیامت مبین اعتقادات و اعمال ما، فقه ما و اخلاق ما و اعتقادات ما از قرآنه. ببینیم دو تا چهار تاست. نگین آخوندا فقط روزه میخونن و کلیات میگن. من دارم جزئی میگم، هر کس هم حرف داره یا از جای شنیده در خدمتش هست. در قرآن یه کلیاتی را آورده، یعنی نسخه کلیست به صورت فرموله. فرق بین فرمول و مسئله چیه؟ فرمول کلیه، مسائل جزئیه. شما یه فرمول که یاد میگیریم باهاش 100 تا مسئله حل میکنیم، اما اگه یه مسئله حل کردین دلیل نیست برای اینکه فرمول یاد بگیریم، ولی فرمول که بلد باشین باهاش مسئله حل میکنیم. خداوند متعال قرآن کریم رو خیلی جاها به صورت فرمول گفته، مسائلی هم حل کرده، مسئله کوچیک. مثلا فرمولش مثل چی؟ مثل که گفته اگر قومی خودشون رو از درون تغییر دادن، خدا هم سرنوشت اونها رو تغییر میده. این فرموله. مسئله مثل چی؟ مسئله مثل این که گفته ای قوم یونس، حرف یونس رو بپذیرید تا عذاب نشید. این مسئله است. یه فرمول داریم یه مسئله. پیغمبر اکرم در ضمن قرآن کریم صدها فرمول گفتن. شما بچه ها که همه مدرسه میرید، همه تون هم باسواد هستید، مهندس هستید، لیسانس دارید، بالاخره ریاضیات خوندید. میشه یه معلمی فرمول بگه ولی بگه بقیه مسائلشو خودتون برین حل کنین بدون راهنما؟ میشه؟ اگر پیغمبر فرمول گفت، استاد فرمول گفت، یا باید خودش چند تا مسئله حل کنه یا اینکه یه راهنما بذاره. آسیستان میگن امروز در دانشگاه، به کمک معلم، به کمک مدرس میگن آسیستان. یک آسیستان بذاره برای اینکه اون مسائل رو براشون حل کنه. از برادران اهل تسنن و وهابی ها و روشنفکرای شیعه، که روشنفکرای شیعه میشن پروتستانتای شیعه، چون پروتستانتا بعد از قرن 16 هم از مسیحیت پیدا شدن، روشنفکرای مسیحی بودن که بعد از داستان گالیله و کپلر و کوپرنیک و اینا معتقد شدن که کلیسا با علم تضاد داره، پارادوکس داره، و گفتن دیگه به درد نمیخوره. میگم که آقایان پروتستانت های شیعه که معتقد هستید که امامت مسئله اعتقادی نیست، اینقدر مهم نیست که شما ولایتی ها میگید، میگم پیغمبر اکرم فرمول آورده تو قرآن یا نه، یا مسئله فقط حل کرده؟ اگه مسئله حل کرده باشه قرآن 6000 بیشتر آیه نداره، میشه 6000 تا مسئله. اما پیغمبر اگه 300 تا فرمول آورده باشه، فرمول تا ابد میتونه مسائل مختلفی رو حل کنه. پس فرمول آورده، فرمول هم آورده، بهتون میگم. حالا شما بگید در عقاید 10 تا فرمول بگو تونتون میشمارم، بگید در احکام 100 تا فرمول بگو میشمارم، میگید در اخلاق مثلا 50 تا فرمول بگو من میشمارم. فرمول گفته. این فرمول ها رو کی باید با مسائل جدید آپدیت کنه، به قول شما آپگرید کنه، با مسائل جدید حل کنه؟ باید یه معلم بذاره. سوال میکنم از آقایان اهل تسنن و وهابی ها و به اصطلاح روشن فکران شیعه، پیغمبر سه تا کار ممکنه کرده باشه. یکی اینکه فرمولا رو گذاشته باشه، گفته باشه خودتون برید، من اصلا هیچی نمیگم، فقط بهتون فرمول دادم، بقیهش با خودتون. یکی اینکه پیغمبر گفته باشه که خودتون برید فرمول ها رو با مسائل جدید تطبیق کنید، حل کنید مسئله رو. یکی اینکه گفته باشه که این فرمولا 100 تا مسئله شو من حل کردم، 200 تا بعدیشو این معلم حل میکنه، بعد از این معلم این معلم حل میکنه، بعدش اون معلم حل میکنه، بعدش اون معلم. من میگم فرض میکنیم دیگه پیغمبر یکی از سه کارو کرده، یا اصلا راجع به مسائل بتیت چی نگفته، فقط فرمول داده، که خیلی عیب است از یک معلم با سواد، اونم معلمی که برای همیشه داره میره، که برای ما مسئله حل کن تعیین نکرده باشه. یا اینکه گفته باشه خودتون حل کنید، یا اینکه گفته باشه این معلمین رو معرفی میکنم از اینا. مثلا فرض کن که یک کسی الان میاد میگه که مسائل رو با معلمین مثلا دانشگاه کالیفرنیا حل کنید. اینو دوباره تکرار میکنم که ما اینجوری گفتیم، پیغمبر یه سری فرمول آورده، با این فرمول باید مسئله حل کنه، یه سری مسائل حل کرده تو 23 سال، خودش هم گفته این فرمولا تا قیام قیامت هست، اندلس، زمان نداره. یا باید برای بعد از خودش هیچی نگفته باشه راجع به مسائل، یا گفته باشه خودتون حل کنید، یا باید هیچی نگفته باشه، یا باید گفته باشه خودتون حل کنید، یا باید یه دیر رو معرفی کرده باشه به عنوان حل مسائلی که بعدن پیش میاد، اونا بدن تو رفرنس ها نگاه کنن. هیچی نگفته، این که اگه هیچی نگفته باشه خیلی معلم بی فکریه پیغمبر، نعوذ بالله. پیغمبری که رحمتون للعالمینه برای بعد از خودش هیچی نگفته باشه که خیلی بده، خیلی بی فکره. یا گفته مسائل خودتون حل کنید، از هزاران هزار حدیث و گفته و آیه یک نمونه بیارید که پیغمبر گفته باشه مسائل خودتون مردم حل کنید با این فرمولایی که هست. اینم این کار هم نکرده. میمونه بخش سوم. چیه بخش سوم؟ که گفته باشه این مسائلی که در آینده پیش میاد با این معلمین حل کنید، معلمینش هم معرفی کرده تا قیام قیام. جایگاه امامت کجاست؟ جایگاه امامت جایگاه حل مسائل آینده است بعد از پیغمبر، از روز اول بعد از پیغمبر تا قیام قیامت، از روی فرمولهای کلی قرآن کریم. لذا اونایی که میگن قرآن ما بدون حدیث خودمون تنها میفهمیم، بیان معنا کنن این فرمول رو، معنا کنن. و این کارو پیغمبر کرده. جایگاه امامت، این که همش میگیم قدیر امیرالمومنین، به خاطر اینکه میخوام بگیم که داستان امیرالمومنین و عمر و ابوبکر و عثمان داستان تاریخی نیست، فقط داستان اعتقادیه. آقا من با یه سنی الان نشستیم، برمیگردیم به گذشته 1400 سال پیش، 1444 سال پیش، چون پیغمبر اکرم 1444 سال پیش مبعوث شده، 1431 سال پیش هجرت کرده، 1421 سال پیش هم رحلت کرده و شهید شده. این 1444 سال پیش تا حالا، الان برمیگردیم میخوام بشناسیم که ما این نسخه قرآن کریم رو فرمولاشو با مسائلشو از کی باید یاد بگیریم؟ شما بفرمایید. هر کی ثابت شد که میتونه این مسائل رو حل کنه از اون یاد میگیره، این مسائل ریاضی و مسائل دیگه. یه سوال میکنیم، حاج آقای حسینی خطاب قدیر، ما خودمون هیچ کدوم از فرمولها و مسائل رو نمیتونیم حل کنیم؟ چرا؟ مسائل فطری و مسائل وجدانی و مسائل ضروری اعتقادات که دو تا چهار تاست میتونیم حل کنیم. میتونیم بفهمیم از قرآن. قرآن گفته قل هو الله احد. میفهمید؟ خدا در قرآن گفته تقوا پیشه کنید، از گناه بپرهیزید. اینو میفهمید. اما وقتی خدا گفته کاف ها یا انصاد، یا خدا وقتی گفته ان الله لا یغیر ما بقومن، یا خدا وقتی که یک کلیاتی رو گفته که نمیفهمیم، اینا فرمول هایی هستن که باید از معلمین بپرسیم که این مسائل برای ما حل کنن. حالا در احکام مثال میزنم. یا رسول الله، در زمان شما بانک بوده؟ نه بانک نبوده. حالا که یه عده اومدن سرمایه ریختن به من، میگم پولتو بذار اینجا، بعد وردار، بعد انقدر ما سود میدیم یا سود نمیدیم، تو سود بده، ما چیکار کنیم؟ یا رسول الله، فرمول دادی، فرمولی که دادین احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع رو حلال کرده ربا رو حرام کرده. خب این فرموله چجوری این فرمول رو با مسئله بانک، با مسئله اسکونت، با مسئله بیمه، با مسئله چی باز میکنن تو بانک‌های خارجی، الی باز میکنن، با اینا چجوری تطبیق کنیم؟ اینو به ائمه سپرد. یا رسول الله، معلم و دکتر همیشگی، تو این 23 سال همه انواع مرضها و نسخه ها شناخته شد؟ پیش اومد؟ نه، اصلا امکان نداره. پس بقیه مرضایی که بعدن اومدن، سرطان اومد، ما چیکار کنیم؟ برای معالجش به معلمین بعدی و دکترهای بعدی مراجعه. این یه سوال و جوابه. این که عرض میکنم که قدیر چرا اینقدر مهمه و شما همش چرا میگید قدیر، چرا میگید امیرالمومنین، یه ده حرفای میزنن که ظاهرش خیلی قشنگه، قصدشون هم خیره. میگن آقا مردم اخلاقشون رو درست کنن اعتقاداتشون درست میشه. زیر بنای اخلاق اعتقاداته. اگر آدم اعتقاداتش درست نباشه برای چی اخلاق خوب داشته باشه؟ اعتقادات یعنی اعتقاد به خدا، اعتقاد به قرآن، اعتقاد به قیامت. و الا کی گفته که من تجاوز نکنم به اموال اون کسی که با من شریکه و اموالش دست منه؟ خدا گفته و اعتقادات گفته. پس اخلاق زیربناش چیه؟ زیربناش اعتقاداته. اینایی که اخلاق دارن اینا هم زیربنای اعتقاد دارن. بهشون تلقین شده که اگر معتقدن یه جامعه سالم و صحیح و غیر مریض میخوان داشته باشن باید رعایت. خودش اعتقاد دیگه. اونها هم اخلاقشون به زیربنای اعتقادشونه. اون کسی که جاستان تایم میره اداره و جاستان تایم برمیگرده و کاراشو به دقت انجام میده اعتقاد داره که یک جامعه سالم باید کارش نظم داشته باشه، دیسیپلین داشته باشه. کلن میگم منطقه الان ببینیم که کسی که اعتقاد به خدا و پیغمبر داشته باشه اگر اخلاق داشته باشه اخلاقش خیلی فرق میکنه. چون کسی که فقط معتقده که این دنیاست برای 60-70 سال کار میکنه، کسی که معتقده برای آخرتم هست برای دنیا و ابدیت کار میکنه. زیربنای اخلاق و اعمال اعتقاداته. الان شما که اینجا جمع میشید این یه اخلاقه، یه کاره. میگید که معتقد هستید که فامیل باید به هم برسن، از هم دیگه باید خبر داشته باشن، درسته؟ این اعتقاده. پس ما باید ماهی یه دفعه جمع بشیم دور هم و صحبت کنیم. اصلا آدم اگر اندیشه نداشته باشه اخلاق نداره. اگر فکر نداشته باشه نمیتونه کاری انجام بده. کسی که فکرش پریشانه کار منظم نمیتونه انجام بده. اخلاق خوب و صحیح مبنی بر اعتقادات صحیحه. چرا امروز دنیا از نظر ظاهری اروپایی ها یا خیلی غربی ها خیلی اداراتشون اجتماعشون خوبه ولی سالمن واقعا؟ خاطر اینکه اعتقاد به خدا ندارن، اعتقاد ماوراء طبیعی ندارن. تازه همین مسیحی های تحریف شده از نظر روحی سالمن، فساد ندارن. فسادم دارن. در حدی که اعتقاد دارن باید جامعه سالم داشته باشن اخلاق دارن. اما اگر همونا اعتقادات دینیشون صحیح بود خیلی بهتر از این کار میکردن، خیلی بهتر از این. ما که اعتقادات صحیح داریم اگر رو اعتقاداتمون کار کنیم خیلی بهتر از این عمل میکنیم. یک نفری که معتقد به ماوراء طبیعه نیست چجوری میتونه این همه گذشت کنه در زندگی؟ شما اینو فکر کنید. اینا البته اخلاقشون خیلی خوبه، نظمشون خیلی خوبه، عادت کردن مثل پیچ و موره کار میکنن به خاطر اینکه اعتقاد دارن جامعهشون باید جامعه اینجوری باشه. اما همونا اگر اعتقاد داشته باشن به خدای واحد دین و اعتقاد داشتن به تقوای دین و به ماوراء طبیعه و به بهشت و جهنم صحیح، اونا هم اعتقاد دارن منتها تعریف شده، خیلی بهتر از این کار میکنن. من عرضم اینه که بچه ها، آقایان و بانوان، اگر ما الان حتی در حد همین جلسه یه سری اخلاق اعتقاداتمون رو درست کنیم محکم، یعنی وایسیم رو اعتقاداتمون، حالا ممکنه شما به من بگید که این که وظیفه ما نیست اعتقاداتمون رو درست کنیم، شما آخونده باید بیایید اعتقاداتمون رو درست کنیم. ما اومدیم بفرمایید یه بیشتر از این بیاییم، اومدیم در خدمتتون، در خدمتتون هستیم. میگید که آیا تبلیغ وظیفه ماست یا وظیفه شماست؟ میگم که اگر به پیغمبر معتقدیم پیغمبر گفته و تبلیغ وظیفه، کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما چوپان هستید و همه شما از چوپانیتون و مراعاتتون و مراقبتتون سوال میشید. هر مسلمان خودش یه چوپانه که مواظب بقیه گله هست. اگه ما اینجوری فکر کنیم چقدر عالی میشه. همونطوری که از نظر اخلاقی و کرداری خیلی خانواده ها اینجوری هستن، یه خانواده وقتی که مثلا 5 نفر هستن، یه بشقاب که کثیف میشه همه احساس میکنن باید اون بشقاب بشورن، زمین نمیمونه. ولی وقتی گفتیم این بشقاب شستن وظیفه من نیست، گاهی میمونه تا یه هفته. الان آیا وظیفه تبلیغ قدیر و امامت و این حق که داره از بین میره؟ الان اون هفته هم خدمتتون عرض کردم که الان حجمه اشکالات و اعتقادات غلطه. اگر جواب ندیم خیلی بد میشه. الان پیش از این که بیام یه دختر خانمی زنگ زد، اسمشم نگفت، منم نپرسیدم، گفت برادرم کلاس اول دبیرستانه، دبیرستان خوبی هم میره، تو کامپیوترش یه چیزی پیدا کردم، حالا نمیگم اونو، به پدر مادرم وظیفه دارم بگم یا نه، اول دبیرستان، دبیرستان درجه 1. از کجا این مسمومات و سمومو به دست آورده؟ جامعه ما خرابه، نباید کاری بکنیم. باور کنید دلم میخواد یه چند روز، چند ساعت، از ساعت 10 تا ساعت 2 بشین پای تلفن‌های ما، فقط تلفن‌ها رو بشنوید ببینید چه خبره در جامعه، وقت می‌بینید که ما وظیفه داریم یا نداریم. تمام هم من این است، اگه مواظب بچت نباشی، اینا که خوبن الحمدلله، شما استثنا نیست. باید سوال بچه‌ها رو جواب بدید. حاج آقا چرا همش به ما میگین که ما یه کاری بکنیم؟ شما آخونده چرا کار نمی‌کنین؟ هر کی یه وظیفه داره، ما هم بد کاری می‌کنیم اگر کار نمی‌کنیم، چه کار نمی‌کنیم؟ شما هم کار نمی‌کنید، بد کاری می‌کنید. مثل این میمونه که سیل بیاد، شما وایسین بگین که وظیفه شهرداریه که بیاد جلوی سیل رو بگیره، حالا که سیل بیاد تو خونه ما رو هم غرق کنه. خب اگر تو درو نبندی، نمی‌دونم کیسه شن نظری، تو رو سیل می‌برد. تبلیغ وظیفه همه ماست. ما هممون باید دینمون رو حفظ کنیم، مخصوصا در دنیای امروز. این که پیغمبر فرموده که همه پدران به فرزندان، مادران به فرزندان، مال اینه که اعتقادات مال همه است. 20 روزه، 1 ماه، اون دفعه هم اشاره کردم، جالبه از سفتی پیش تالا باور کنید، یکی از پر اشکال ترین سوال ترین اینه، میگن قرآن تحریف شده، این اشکال جدیده. کی گفته قرآن تحریف نشده؟ یعنی دیدن که به امیرالمومنین اشکال کردن، خب موفق شدن، گفتن قرآن نوشته سلمان فارسیه، زرتشتی ها این اشکال انداختن، موفق شدن. گفتن کی گفته که امیرالمومنین باید اول میشده، اینقدر مهم نیست، حالا ابوبکر باشه، موفق شدن. گفتن کی گفته حضرت زهرا خونش در داشته، اصلا در نداشته، کجا رو سوزوندن، اینا موفق شدن و خیلی از اشکالات دیگه. حالا میگن کی گفته قرآن تحریف نشده؟ جواب بده، خود قرآن که نمیشه دلیل باشه بر این. میگه که قرآن تحریف شده، همینی هم که میگین تحریف شده، شما خودتون گذاشتین انا نحن نزلنا ذکر انا لو لا حافظ، اینی که گفتی غلط نیستا، خود قرآن گفته انا نحن نزلنا ذکر انا له لحافظون. ولی باید یه 10 دقیقه بتونیم با این گفتگو چالش کنیم، دیالوگ کنیم، به جواب برسیم. میگه که این احکامی که میگیم مال 1400 سال پیش بوده. جوابش چیه؟ میگه که بردهداری مال اون زمان بوده، الان دیگه قابل حل نیست. قابل ول کن این حرفا رو، تغییر کرده، جهان تغییر کرده. باید بتونیم با 10 دقیقه صحبت جواب بدیم. شماها باید بلد باشین جواب بدیم. این که عرض میکنم قدیر نزدیکه، این بهانه ای بشه برای این که انشالله این دوستان ما، دختران و پسران جوانتر به خصوص، همه وظیفه داریم، یه وقتی رو بذاریم برای کسب دینمون. و اگه قسمتیش مربوطه به منه، من در خدمتتون هستم. بگیم که تمام مسلمانان معتقدن این کتاب دینیشون تحریف نشده. تو که میگی تحریف شده باید دلیل بیاری. مثل این که من یه صندوق تو خونمه، من میگم تو این صندوق من مال دزدی نیست، همش مال خودمه. تو میگی تو صندوق منزل تو مال دزدی هم هست. میگم که چون صندوق مال منه و تو خونه منه، تو باید اون مال دزدی رو اثبات کنی. 1. دومش اینه که من بعد از این که ثابت کردم که این قرآن رو پیغمبر آورده، میگم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، همون که ایشون گفتن، یا لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. منتها ما تکنولوژی جواب رو باید آموزش بدیم. آقایان محترم، جوانها، فقط پول درآوردن کار نیست، فقط پول دادن به هیئت‌های مذهبی هم کار نیست. پول دادن خیلی کار راحتیه، با اینکه خیلی کار سختیه. باید شما بچه ها دو تا سوال و جواب بلد باشید، کسانی که اشکال میکنن بپرسید، هم دختر خانم ها و هم آقا پسر. پسره گفتش که میگم که قرآن رو سلمان نوشته. گفتم که بسیار خوب، غیر از قرآن ریفرنس دیگری قابل قبوله؟ چون اینا میگم فقط قرآن دیگه، پس غیر از قرآن یه ریفرنس دیگری قابل قبوله، از کدوم ریفرنس و مأخذ میگی سلمان نوشته؟ و تمام تواریخ میگن که سلمان سالها بعد از ظهور پیغمبر به ادعای پیغمبر به پیغمبر رسیده. اون چند سال قبلی چی؟ پیغمبر قرآن نخونده. تاریخ اینجوری بیان میکنه، تو تاریخی بگو و نشون بده که سلمان این قرآن رو آورده. میخوام بگم بعضی از سوالات یک کلمه جوابشه، منتها یک کلمه رو باید تو تکنولوژی پخته کنیم و جواب بدیم. و بچه‌ها وظیفه شما اینه که بتونید جواب بدید. مطالب رو یه جوری گفتن، فطری گفتن، که ساده ترین آدمان بتونن بفهمن. عمقم داره، مطالب سخت‌ترم داره، اما الان رو معجزه بودنش خیلی بحث نیست. میخوام بگم که اگر افراد تاریخو قبول کردن، اون وقت میریم رو ریفرنس های مورد اعتماد تاریخی. کدوم تاریخ، کدوم سند؟ چون اشکال کردن خیلی راحته، جواب دادن راحت نیست. الان یه نفر یه تیشه برداره اتاق به این زیبایی رو چهار تا تیشه بزنه خراب میکنه، ولی میخوان تعمیر کنن دو ماه طول میکشن. اشکال کردن و گفتن دروغ گفتن خیلی راحته، راست گفتن سخته. شما بفرمایید از کدوم سند میگید سلمان، از کدوم سند میگید تحریف، از کدوم سند میگید امیرالمومنین میتونسته دفاع کنه از حقش دفاع نکرده، از کدوم سند میگین باید ابوبکر خلیفه اول باشه، از کدوم سند؟ تمام اینا سند معرفی کنیم با هم صحبت میکنیم. لذا دوستان دو چیز رو باید یاد بگیرن جوونا، یکی جواب علمی، یکی تکنیک بحث و جواب. هر کسی که علم داشت نمیتونه جواب بده، باید کسی باشه که تمرین کرده باشه. معجزه بودن الان روش کار نمیکنه، اصلا نمیفهمن اینو، اصلش رو میبرن. معجزه بودنش اینه که یه قرآن محدود مطالب نامحدود داره. تا حالا 1400 سال هر دانشمندی اومده تفسیر کرده، حرف گفته، گفته از رو قرآن میزنه. یه کتاب دیگه بیاریم که اینجوری باشه. حدود 30 سال پیش به نظرم اول انقلاب بود که یهودی‌ها یه قرآن چاپ کردن، آیات یهود رو برداشتن. تو دقایق دومی که پخش شده بود تو تمام دنیا جمع شد. از این کارا در طول تاریخ شده، ولی روی اعجازش امروز نمیفهمن. چون مثلا در مملکت ما، چون کسی اعجاز قرآن رو میفهمه که عربی قرآن رو کاملا بفهمه. 20 روز دیگه تا قدیر داریم. تو این 20 روز یه حرکتی انجام بدیم، یا یه جشن بگیریم، یا یه در یک جشن فعالانه کوشا باشیم، یا 5 نفر رو در نظر بگیریم راجع به امیرالمومنین باهاشون صحبت کنیم، یا به 5 نفر 5 تا کتاب مفید بدیم، یا تو محل کارمون، همه اینا میشه، یا تو محل کارمون با مشتریامون گفتگو کنیم، یا با افرادی که برخورد میکنیم یه انگیزه درشون ایجاد کنیم برای قدیر. هنوز وقت مونده، 20 روز از امروز تا قدیر. یه پیشنهاد معنوی هم دارم، از امروز تا قدیر هر روز یک سلام به امیرالمومنین داشته باشیم، در این حد السلام علیک یا امیرالمومنین. مثل یه یک قرونی میمونه که هر روز بذاریم رو هم، 20 روز دیگه میشه 20 تا یک قرونی. هر روز یه توجه به امیرالمومنین علیه السلام داشته باشیم. معتقد هستم هممون خیلی کار از اون برمی، اما باید کار کنیم. میدان حر رو میشناسیم؟ اسمش چی بود قبلا؟ قبل از انقلاب یه اسم دیگه داشت، میدان باغشاه میگفتن. یه آهنگر 70 سال پیش اونجا ماده آهنگری با کرده. آهنگر و همچین کارهای بیسوادترین افراد هم دیگه، همجور آهنگری میکرده، یه چیزایی میساخته، به اصطلاح کوره روشن میکرده، یه کارهایی میکرده. اسمش هم گذاشته حداد. حداد عربی یعنی چی؟ یعنی آهنگر. حدود 300 نفر رو در مغازه، در رفت آمده در مغازه بهایی کرد، از 70 سال پیش تا اول انقلاب. 300 نفر رو آهنگر بی سواد، در اصل اینکه هر کی اومده یه پالس زده، یا گرفته یا نگرفته، اگه نگرفته ولش کرده، اگر هم گرفته دنبال کرده. 70 نفر 70 سال پیش تا اول انقلاب 300 نفر رو. یه وقتی من خودم تو باهایی ها بودم، بسیاری از افرادی که برخورد میکردم میگفتن ما باهایی شده به وسیله آقای حداد هستیم. خیلی زمینه کار هست و امیرالمومنین علیه السلام قریب انشاءالله. هر کدوممون یه قدم برداریم الان اینجا 50 نفریم 60 نفریم، هر کدوم یه دونه 1000 تومانی بذاریم میشه 60000 تومان، یه پولیه. یه فقیر رو دو روز سه روز اداره میکنه، درسته؟ اگر همین کار رو تو تبلیغ بکنیم، هر کدوم من یه قدم برداریم، با یه نفر صحبت کنیم، یه اشکال رو برطرف کنیم، خیلی جواب میده و جواب داده. پدران و مادران، نفس شما پدران و مادران بسیار مؤثر در خانه. دغدغه تبلیغ رو به فرزندانمون منتقل کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.